بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسائل اصولی همونطوری که همه تون مستحضرید، نقشش اینه که اگر ما در این مسائل محققانه وارد شدیم و نتیجه‌ای حاصل شد، طبعا در استنباط و حکم از ادله کار آسانه، یعنی میتواند به برکت اینکه در علم اصول منقح شد مسئله، اون وقت در علم فقه به کار گرفت و از او حکم را استنباط کرد. علاوه بر این که اساساً یادتون نره فضلای محترم، به این را از من داشته باشید و دیگران هم ابلاغ کنید، یک طلبه پازلی که به راستی یکی دو دور اصول را عمیقاً خونده باشه و بررسی کرده باشه، میتواند در همه مسائل دیگر اسلامی، حتی مسائل اعتقادی، کلامی، تفسیری و سایر مباحث با قدرت وارد بشه و حتی محتاج به استاد نیست. در حقیقت یک نفر طلبه فاضلی که در علم اصول متوقل شده باشه و مباحث عمیق علم اصول را با دقت بررسی کرده باشه و صاحب نظر شده باشه، میتواند در فلسفه نیز، در مسائل کلامی، حتی در تفسیر آیات مبارکات و ترجیح بعضی بر بعض دیگر از مفسرین نظر بده. بر این اساسه که ما تأکید میکنیم علم اصول را باید خوند و در این مسائل علم اصول به راستی متوقل شد و صاحب نظر شد. البته مهم نقش علم اصول همونطور که در اوائل امسال به عرض رسید، مهم نقش علم اصول مبادی تصدیقیه علم فقه، یعنی در حقیقت مسائل علم اصول در قیاسات استنباط احکام فرعی الهی قرار می گیرند. خب این هم چیز روشنی همه شما می دانید. حالا در بحث ما نحن فی، این همه توقل شدید اصولیین در اینکه ما به چه کیفیت بتوانیم اثبات کنیم که فلان عمل عبادی است و باید به قصد امر یا به قصد قربت آورد، و فلان عمل عبادی نیست که قصد امر و قربت در او شرط نیست، و اگر شک کردیم چگونه میتوانیم از روح ادله اثبات کنیم که عمل توسلی است یا تعبدی؟ خب پر واضحه، علم اصول نقشش همین جاست، من جمله که خب بتوانیم یه راهی برای مستنبط اثبات کنیم که بر اساس اون راه یک فقیه مستنبط بتوانه به برکت دلیل اثبات کنه که این مثلا موضوع، حکم این موضوع آیا حکم تعبدی است یا توسلیه. پر واضحه که بخشی از امور در شریعت میدانیم تعبدی است مثل صلات و صوم، بخشی هم میدانیم توسلی است که قصد قربت در او شرط نیست. اما حالا مثل تدفین میت، مثل تهنیت میت، مثل بسیاری از امور را حتی زکات که از نظر ما گرچه گفتن زکات امر تعبدیه، ولی ما معتقدیم زکات به نفسهی امر تعبدی نیست، ولی خب برای حصول تقرب هم لازم. خب این گونه امور اگر شک کردیم چه راهیست برای فقیه که از دلیل استنباط کنه آیا وجوب زکات تعبدی است یا توسلی، وجوب خمس یا تهنیت میت در کدام قسم داخله؟ از طرفی همه ما در علم و اصول و توی علم فقه براون خونده ایم که اگر یک دلیلی در مقام بیان بود و اطلاق داشت و شک کردیم در اینکه غیر خاصی در آن دلیل معتبر است ام لا، اینجا علما میگویند اولا میتوان به اطلاق دلیل لفظی عکس کرد و بگیم اون قید معتبر نیست. اگر دستمون هم از اطلاق دلیل لفظی کوتاه شد، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی دوران بین امر اقل و اکثر، اونجا هم به قول اکثر مجرای اصل براعته. این را در فقه مکرر بهش برخورد کردیم، خوندیم و به کار هم گرفتیم در مسائل زیاد. حالا من جمله همین بحث ما نحن فیست. بسیار خوب، شکی نیست قرآن مجید امر به زکات کرده، نه یک آیه، ده ها آیات مبارکات امر به زکات کرده. پیامبر اکرم هم فرمود ثابت زکات در نه چیز و عفا عن غماسبا، از غیر از این نه چیز پیامبر عفو کرد. حالا شک می کنیم که آیا این زکات امر تعبدیه و باید به قصد قربت آورد یا نه اصل عمل واجبه، میخواد چه به هوای نفس باشه، چه به قصد قربت باشه، چه به هر یکی از دوائی نفسانی یا الهی باشه. طبعا اگر شک کردیم در صورتی که اطلاق در دلیل باشه، فرموده است اذا انقضى شهر و رمضان فعلیکم الزکات، بگیم خب مولا در مقام بیان بود و امر کرد به زکات و مقید نکرد به قصد قربت، پس از اطلاق دلیل کشف کنیم که قصد قربت در زکات معتبر نیست. آیا میشه؟ میگیم این یکی دو هفتهی که این همه سر صدا شد راجع به همین بود که آقا وقتی میتوان به اطلاق دلیل عکس کرد و قید مشکوک را به برکت اطلاق برداشت، وقتی میشه که ممکن باشه قید در متعلق تکلیف عکس بشه. اما اگر ممکن نبود که قید در متعلق تکلیف عکس شود، تمسک به اطلاق غلطه. مثلا میتوانه مولا امر کنه به اکرام عالم به قید عدالت، میگیم خب اگر مولا در مقام بیان بود صبحگاه که وظیفه عبید را معین میکنه رو کرد به عبیدش گفت یا عبیدی اکرمو الیوم العلماء. میگیم خب چون در مقام بیان بود و تکلیف را مطلق گفت، علما را به صورت مطلق گفت، میگیم پس از اطلاق در دلیل کشف میکنیم که مراد مولا هم مطلقه، زیرا میتوانست مقید کنه به قید عدالت یا به قید هاشمی یا به ده ها قید دیگر، اما حالا که مقید نکرد دیگه تمسک به اطلاق میکنیم و میگیم کافیه. اما این در جاییست که ممکن باشه تقیید، مثل همین مثال. اما اگر جایی ممکن نبود تقیید، اصلا نمیتواند مولا مقید کند کلامش را به قسم خاصی، طبعا تمسک به اطلاق هم یقینا غلطه. خب تمام این بحث های چند هفته که دو هفته گذشته همه برای این بود که آیا مولا میتواند متعلق تکلیفش را مقید کند به قصد قربت یا خیر. آقای آخوند، آقای نائینی، آقای محقق اصفهانی، بزرگان گفتند اگر مقصود از قصد قربت قصد امتثال امر، یعنی مولا مقید کند متعلق تکلیف را به قصد امتثال امر، مثلا بگه زکات را اتیان کن به قصد امتثال امر به زکات، این آقایون گفتن مستحیله. تقیید کردن متعلق تکلیف به قصد امتثال امر گفتن مستلزم دوره، مستلزم تقدم شیء علی النفس الا غیر ذالک از ادله. و استاد خویی فرمود نه، میتواند در متعلق تکلیف اول قصد الامر را اخذ کنه. خیلی خوب، این بحث مبسوطی بود که به عرض رسید. سپس تنزل کردیم، گفتیم حالا اگر قصد امتثال امر نتوانیم در متعلق تکلیف اخذ کنیم، اگر این قسم از قصد قربت که عبارت است از قصد امتثال امر، این را نتوانستیم در متعلق تکلیف به زکات مثلا اخذ کنیم، آیا نمیشه وجوه دیگر تقرب را در متعلق امر اخذ کرد؟ یعنی مثلا بگیم و زکه یا ایها الذین آمنوا آتوا الزکات لله، آتوا الزکات تقربن الالله، آت و زکات لمصلحت ذالک. آیا وجوه دیگر قصد قربت مثل لله بودن عمل تقربن الالله عذرن عن عقاب الله میشه عقص کرد یا نه؟ این هم همون بود که آقای آخوند فرمود به مکان من الامکان، و فرمود میشه، آقای نانی گفتن نمیشه. خب بحث گذشت و ما ثابت کردیم که میشه، میتواند وجوه دیگر قصد قربت را مولا در متعلق تکلیف اخذ کنه. اکنون که اخذ نکرده و مولا در مقام بیان بود، می توانیم به اطلاق کلام مولا عرض کنیم و بگیم قصد قربت به هیچ نحوش در وجوب زکات شرط نیست. خب اما دیدیم که بعضی مثل آینانی گفتن نخیر، اصلا ممکن نیست هیچ یکی از انواع قصد قربت نمی شود در متعلق تکلیف عقص بشه. خب این بحثش هم گذشت، انشاءالله روشن شده باشه. حالا امروز میگیم اگر فرض کردیم تسلیم حرف آقای نائینی شدیم و گفتیم که قصد قربت به هیچ نحوش نه قصد امر و نه قصد های دیگر انها دیگر قصد قربت اگر هیچ قسمش قابل اخذ در متعلق تکلیف نبود و در دلیل نبود، راه دیگری نداره. آقای نائینی میگه چرا؟ راه دیگر متمم الجعل، میتوانه مولا اگر تکلیف او مقید به قصد قربت بود میتوانه در دلیل دومی بگوید ایها الناسی که به شما گفتم زکات انجام بدید، اعلموا ان الزکات یجب الاتیان بهی تقربا الالله، در ضمن یک دلیل دومی که به قول ایشون نامش متمم جعله، اثبات کند که آقا فرق بین وفاء به عقد است با زکات، در وفاء به عقد فقط اصل الوفا معتبره، اما در زکات هم دادن زکات و هم قصد القربه در دادن معتبره. میشه؟ بله دیگه، با دلیل دوم دیگه میگه چی میخواد؟ کور رو چشم بینا میخواد؟ خب ما با دلیل دوم برای شما اثبات کردیم که آقا زکات درش قصد قربت شرطه. خب حالا ما یه فقیه چی کنیم اگر شک کردیم که آقا تدفین میت زکات اینا چه قصد قربت درش هست یا نه؟ میگه خود رجوع کن. اینجا اطلاق مقامی نوشت، میگیم اطلاق مقامی. میگه خب مولا در مقام بیان بود، اگر قصد قربت هم در عمل شرط بود، میخواست با دلیل دوم تبیین کنه و اعلام کنه که آقا زکات منوط به قصد قربته. حالا که مولا فقط امر به زکات کرد و در دلیل دومی هم نیامد که به ما بگوید زکات منوط به قصد قربته، از این بهش میگن اطلاق مقامی، یعنی از سکوت مولا از دلیل دومی که مشعر به قصد قربت باشه کشف میکنیم که پس در زکات مثلا قصد قربت شرط نیست. اینش میگن اطلاق مقامی. آقای نائینی میفرمان که بله، به دلیل اول نشد که قصد قربت را مولا در متعلق تکلیف عقص کنه و چون تقیید ممکن نیست اطلاق هم غلطه، اما میتوانه به دلیل دومی به عنوان متمم جعل این قصد را اعتبار کنه. حالا اگر در مقام بیان بود و این قید را در دلیل دیگر نیاورد، میگیم اطلاق مقامی کاشف از عدم اعتبار قصد قربته. خیلی تا اینجا روشن. اما آقای آخون میگه خیر، با دلیل دوم هم نمیتوان قصد قربت را یا قصد الامر را در متعلق تکلیف عقد کرد. چرا؟ میفرماید به این که خب دلیل اول که آمد و گفت آت و زکات، زکات را واجب کرد. این دلیل آیا اگر ما زکات را انجام دادیم بدون قصد قربت، آیا امتثال این دلیل شده یا نشده؟ چی جواب میدید شما؟ دلیل اولی که هنوز متمم جعل نیامده، اون برهان دلیل اول که گفت یا ایها الذین آمنوا آتوا الزکات، میگیم خب این دلیل را اگر ما آمدیم زکات را دادیم بدون قصد قربت، آیا امتثال شده این دلیل یا نه؟ این امتثال شده یا نه؟ چی میفهمی شما آقایون؟ بله؟ نشده. چرا دیگه؟ نه، فرض این که میگه که هنوز که شما متمم جعل نیامده، یا اساسا دو تا دلیله که یکی دلیل اول گفت آت و زکات، یه دلیل دیگری بعد میخواد بیاد بگه که زکات رو باید به قصد قربت داد. میگیم خب این دلیل اولی که گفت آت و زکات، ما اگر زکات را بدون قصد قربت دادیم ادا کردیم این تکلیف را یا نه؟ بله، دلیل اول امتثال شد، پس دلیل اول امتثال شد. حالا که امتثال شد دیگه اصلا نوبت به دلیل دوم نمیرسه، چون دلیل دوم میگه تکلیف اول را به قصد قربت انجام بده، دیگه تکلیف اولی نمونده. لذا آقای آخون میفرمایند که این متمم جعل شما و متمم دلیلی که بتواند اثبات قصد قربت کنه، این بلا اثره. زیرا اگر ممکن باشد، اگر ما عمل را بدون قصد قربت احیان کنیم، یا امر اول باقیه و هنوز امتثال نشده، پس دیگه حاجت به متمم جعل نداریم، و اگر امر اول امتثال شده، خب باز دیگه نوبت به امر دوم نمیرسه. ببینید مجزی بودن، ببینید اگر پس کردین شما در متعلق امر اولتون اصل تکلیف را آوردید، زکات را آوردید، بعد گفتید که در اینجا چون نمیشده ما یک دلیل دومی آمدیم و گفتیم زکات را باید به قصد قربت آورد. خب حالا ما به شما میگوییم که حالا اگر ما زکات را بدون قصد قربت آوردیم، آیا امر اول باقیه یا ساقطه؟ پس مسائل خارج از دلیل لفظی هست نکنه. حالا بگیم بعد آقای آخون میگه نه، اون به حکم عقله. اما ما هم میگیم که شما که از راه برهان لفظی و دلیل لفظی میخواد جلو بیایید، میگید دو تا امر کنه مولا، یکی امر اولی به زکات و یکی هم امر دوم به عنوان متمم جعل. میگه خب با قبل از اسلام، قبل از قصد قربت اگر ما زکات داریم، آیا یا امر اول میگید ساقط نشده؟ اراده جدید از کجا ما کشف میکنیم؟ آفرین، خیلی خوب. خب پس بنابراین بفهمید که ما از برهان، از دلیل دوم کشف میکنیم که پس امر اول هنوز ساقط نشده دیگه. اینجوری میخواد بگی؟ خب میگه شما دو تا امر مستقل داری، چطور اون ساقط نشده؟ آقای آخون میفرماین که این امر دوم شما اگر این که متمم امر اول باشه، بازگشتش به یک امر میشه. اگر این که میخواد بگید خودش یه امر مستقلی بنابراین یا امتثال حاصل شده پس که نوبت به امر دوم نمیرسه، یا امتثال حاصل نشده امر اول پس حاجت به امر دوم نداریم، همون امر اول لازم درش به خاطر حکم عقل که قصد قربت کنیم. حالا این بیان آقای آخوند، دقت کنین یه ما بیان چون بخشی که خیلی نگذره. آقای ناینی یه جوابی داده، استاد خویی هم بهتر تشریح کرده جواب ایشون را. میگم به این که نه در مقام جواب عرض میکنیم به این که ما سه قسم در تکلیف مرکب داریم. یه تکلیفی که مرکبه به سه قسم تقسیم میشه. تارتن هر جزئی از این مرکب مستقلن دارای قرض مخصوص خودشه، ولی این دو تکلیف با هم جمع شدن. مثل که شما نماز ظهر برات واجبه، بعد نذر میکنی نماز ظهرت را هم در مسجد بخوانی، یه عمل میخوای انجام بدی، ولی دو تکلیف و دو قرض مستقلم هست. یک تکلیف اصل صلات ظهر اذا زالت شمس وجبت الصلاتان، یک تکلیف هم از ناحیه نذر آمده. اگر جناب عالی خدای نخواسته هیچ نماز اصلا نخوندی، دو معصیت کردی، یکی ترک اصل صلات، یکی هم مخالفت با نذر که هنس نذر کردی. اگر نماز را خوندی در مسجد، دو تکلیف را امتثال کردی. اگر خوندی در غیر مسجد، یک تکلیف انجام شد اما نذر انجام نشد، کفاره نذر بر تو واجبه. این یک قسم. یک قسم دوم آن است که دو عمل درش یک قرض بیشتر نباشه، دو عمل مشترکن اما قائمن به قرض واحد. اینجا اون دلیلی که متکفل برای بیان قرض دوم هست تارتن یک دلیل ارشادی است و اخرا یک حکم مولوی است. خب خدای متعال مثلا امر کرده به صلات، از یک طرف هم امر وارد شده است که سل الی القبله، سل مع الطهاره، سل مستترن عورتک مثلا. اینجا که امر دوم عادتا میگن ارشاد به شرطیته، یک امر به صلات وارد شده، امر دوم امر مولوی نیست معمولا، بلکه میگن این ارشاد به شرطیت یا به جزئیته. چون که اگر نهیم کرد میگن نهی ارشاد به مانعیته، اگر گفت لا تسله فی وبر ما لا یؤکل لحمو، یعنی آقا بدان که اجزاء ما لا یؤکل مانع در صلاتن، اینها امر مولوی نیست بلکه ارشاد است به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت متعلق امر اول. قسم دوم از اینجا که قرض وحدانی است، اونی که هر دو امر مولوی باشه، هم امر اول امر مولوی است به هم امر دوم امر مولوی، اما قرض واحده. ما نحنفی از این قبیله، ما نحنفی یک قرض خدای متعال در زکات داره و آن رسوندن به فقیر، اما به خاطر رضای خدا، نه رسوندن مطلق. پس یک قرض قائم است به زکات ولی دو امر داره، یک امر امر مولوی است به اصل زکات، یک امر هم امر مولوی است به قصد قربت. اینجا اگر شما یکی را آوردید دون دیگری اصلا غرض حاصل نشده و هیچ به امر اول ساقط نشده، درست بود. شما اینجا اگر مولا دو امر داره اما از دو امر مولوی غرض واحدی به این دو امر قائمه، شما اگر فرزند زکات را بدون امتثال امر دوم آوردی، میگیم اینجا امر اول هم غرضش ازش حاصل نشد. خب شما هم به ما در اصول یاد دادی که اگر غرض حاصل شد امر ساقطه، اما مادامی که غرض از امر حاصل نشده امر باقیه. آقای نائینی میگوید متحمم جل ما اسمش گذاشتیم، یعنی میگیم این امر ثانی تکمیل میکنه معدای امر اول و جعل اول را. پس نتیجه اینه که واجب زکات به امر اول، ولی اون امر اول غرض ازش تأمین نمیشه مگر با امتثال امر دوم که قصد قربت باشه. بنابراین اشکال آقای آخوند وارد نیست. والحمدلله.